هم نوشتم که آقای فریدون فرخزاد رو هیچگاه از نزدیک ندیدم، با ایشون ارتباطی نداشتم، نه مکاتبه ای، نه تلفنی، نه فامیلی، نه دوستانه و به هر شکل دیگرش. از موقعی که جوان بودم همچون بسیاری از شما و پای تلویزیون می نشستم، برنامه های آقای فرخزاد از جمله میخک نقره‌ای ایشون توجه من رو به عنوان یک ایرانی که به هنر و موسیقی علاقمند هست جلب میکرد. نکته جالبی که در برنامه های آقای فرخزاد بود و بیش از هر چیز دیگری نگاه من رو به سوی خودش معطوف میداشت، زنده بودن، شاد بودن و سرحال بودن ایشون بود، نوآوری در آنچه که ارائه میداد بود و معرفی چهره‌های جوان که از همه برای من اون موقع مهمتر بود، برای اینکه ما میدونیم که کسانی که در جایگاه و مقامی قرار میگیرند که میتوانن دست دیگران رو بگیرن و وارد جریانات هنری، ادبی و فرهنگی بکنند یک مقدار خسیس هستند. اما من در عمر 54 ساله خودم به دو نفر برخوردم که در این مورد دست بسیار گشاده‌ای داشتند. یکی آقای احمد شاملو بود که بی‌دریغ از هر چیزی که خوشش می‌اومد و دوست می‌داشت حمایت می‌کرد و با وجود اینکه یک موقعیت بالا و والای ادبی و فرهنگی داشت، دریغ نمی‌کرد از اینکه پشتیبان یک شاعر یا نویسنده خیلی جوان و ناشناس باشد. فریدون فرخزاد هم چنین خصلتی داشت و اگر ما امروز به زندگی نامه بسیاری از هنرمندان و آوازخوانان ایرانی که عمدتاً امروز در خارج از کشور و در لس آنجلس هستند مراجعه کنیم، می‌بینیم که بیشتر اینها رو آقای فریدون فرخزاد از شهرت و محبوبیت خودش و شو میخک نقره‌ایش استفاده کرد و در اونجا معرفی کرد. گرچه به جرأت میتونم بگم هیچ یک از اینان پس از مرگ یا قتل فریدون فرخزاد به نیکی از او یاد نکردند، اصلا یادی از او نکردند و هیچ کدوم از اینها حاضر نشد در دفاع از شاعر و هنرپیشه مشهور و مدرن ایرانی یک برنامه بذاره یا یک اکسیون و فعالیتی رو راه بندازه، که این جای تأسفه و من رو به یاد نانخورهای نمکخورهای نمکدان شکن میاندازه. به هر حال موقعی که جمهوری اسلامی توطئه قتل فریدون فرخزاد رو به پیش برد و تونست این قتل رو به ثمر برسونه و این فرد شجاع، مبارز و اندیشمند رو از میان ما برداشت، من دیدم که سوای برخی گزارش‌های خبری، سازمان‌های سیاسی آن روزگار، کانون‌های فرهنگی هنری و نویسندگی آن روزگار و چهره های فرهنگی هنری آن روزگار که همینک بسیارشون هم هستند، در برابر چگونگی قتل او و کیفیت شخصیت فریدون فرخزاد یک سکوت دردناک کردند و این من رو آزار میداد که چطور میشه وقتی که یک نویسنده یا شاعر چپ که به این جماعت مبارز به هر حال و مورد احترام من نزدیکتر هستند صدمه وارد میشه یا به قتل میرسه، اینها با تمام رگها و پیها و عصبهاشون واکنششون میدند، حالان که در برابر قتل ناجوان مردانه و مظلومانه فریدون فرخزاد واکنش از خودشون نشون ندادند، واکنشی که در خور باشه. من حقیقتا در لحظاتی خودم رو همسرنوشت فریدون فرخزاد احساس کردم، به این معنا که با خود اندیشیدم که ای دل غافل، اگر فردا چنین بلایی بر سر تو هم بیاد، اینها چرا که تو جزء گروهشون نیستی یا همفکر و همراهشون نیستی، همین سکوت رو درباره تو هم پیش خواهند برد. در واقع برای دفاع از شخص خودم و امثال خودم به دفاع از شخص فریدون فرخزاد پرداختم. من هیچ منتی بر فرخزاد چون بر بزرگی حالا خون گفت شده بود، احمد و شواهدش هم تا اونجایی که مقدور باشم شب خدمت شما عزیزان خواهم گفت. من به دفاع از فریدون فرخزاد پرداختم برای اینکه خواسته باشم و میخواستم که به دفاع از آزادی و به دفاع از دموکراسی بپردازم. فریدون فرخزاد یکی از ما بود، همچون ما بود و برای ما بود. من در سایت ادبیات و فرهنگ یک اطلاعیه دادم و از اهل قلم و اونهایی که وارد این مسائل هستن خواهش کردم که چون قصد درست کردن یک ویژه نامه برای فریدون فرخزاد در سایت ادبیات و فرهنگ هستم، هر کس که خاطره‌ای داره، نوشته‌ای داره، نقد و تحلیلی از او داره برای ما بفرسته تا این ویژه نامه رو متناسب با حرمت و شأن هنری او برپا کنیم. اما واکنش ها بسیار بسیار اندک و میخوام بگم که ناامید کننده بود و به همین خاطر من یک مقاله‌ای در اونجا نوشتم که آخه چرا ما فریدون فرخزاد رو دوست نمیداریم، حالون که او برای آزادی که خواسته یک و یک ماست مبارزه کرد و خون او امضایست بر پای این ادعای او. به هر حال من اون ویژه‌نامه رو ترتیب دادم، آنطوری که باید نشد، اما من رو به فکر فرو برد که حال که چنین است آستین بالا بزنم و از مظلومیت او در برابر این جانوران حاکم بر ایران دفاع کنم. فریدون فرخزاد گناهی نکرده بود، دستش به خون کسی آلوده نشده بود و حقش نبود که کشته بشه، چرا که انتقاد از یک رژیم واپسمانده فرهنگی جرمش مرگ نیست. در هیچ کجای دنیای امروز جرم انتقاد به رژیم ها مرگ نیست. می‌بینید اینکه فریدون فرخزاد یک سیاسی کار حرفه‌ای هم نبود، او یک هنرمند بود و از طریق شوهاش و هنرش حرفش رو میزد. بنابراین رفتم پای پروژه تولید کتابی در ارتباط با زندگی و مرگ او و تدریجا برخی از یاران خودم رو در این راه پیدا کردم و اینها با ارسال نوشته هاشون، راه نمایی هاشون و پشتیبانی های معنوی که از این پروژه کردند باعث شدن که من بعد از 3 سال بتونم کتاب خونیاگر در خون رو منتشر کنم. آثار این دوستان و اسامیشون هر کدوم که پشتیبان این پروژه بودن در کتاب منعکس شده. و یک نکته خیلی جالب برای من اتفاق افتاد در طی 2 ماهی که این کتاب منتشر شده و خوشبختانه با استقبال فراوانی هم روبرو شده، برای خود من هم شگفت انگیز هست، این است که اول اون تز چرا فریدون فرخزاد را دوست نمیداریم رو پس گرفتم و میگیرم و میگم که چرا فریدون فرخزاد رو دوست میداریم. دوم که طی این 2 ماه گذشته توجه به زندگی و آثار فریدون فرخزاد به واقع میتونم بگم چند ده برابر چیزیست که تا 2 ماه پیش رایج بود. در تا 2 ماه پیش تقریبا میشه گفت تقریبا یک سکوت حاکم بود پیرامون او، ولی انتشار این کتاب من فکر میکنم نه اینکه کار من باشه، به هر حال انتشار این کتاب تابوهای رو شکست و ترسهای رو فرو ریخت و تازه دیگران متوجه شدند که فریدون فرخزاد فقط یک خواننده نبود، یک شومن نبود، فقط یک رقصنده خوب نبود، حتی یک هنرپیشه هم نبود به تنهایی، بلکه فریدون فرخزاد یک ادیب بود، یک شاعر بود و یک برنامه گذار خیلی خوب به زبان آلمانی در رادیو آلمانی بود، فریدون فرخزاد. تحصیلات دانشگاهی و فوق لیسانس خودش رو در دانشگاه مونیخ در رشته حقوق سیاسی به پایان برد، چیزی که کمتر ایرانی از اون خبر داره. ایرانیانی منظورم هست که بیشتر شوهای او رو می دیدن و او رو شومن می شناختن. فریدون فرخزاد در تز پایان تحصیلی خودش پیرامون آثار مارکس و انگلس و تأثیر این آثار بر کلیسای کاتولیک دکترایی می نویسته، تزی می نویسته و از این تز به خوبی دفاع می کنه و مدرک پایان تحصیلیش رو می گیره. دفاع خوب از این تز به این معناست که او هم مارکس رو خوب می شناخته، هم انگلس رو و هم تأثیر آثار اینها رو بر کلیسا. حالا چه بوده باید در اون تزش رفت و گشت و پیدا کرد، چون این هم از اون آثاریست از اون که تا کنون به دست کسی نرسیده. کما این که حالا اگر فرصت بشه من اشاره می کنم مکاتبات فریدون فرخزاد با منتقد و شاعر بزرگ آلمانی روفسکی جز اصل ملی آلمان زد میشه، تا که یکی از دوستان ما برای گرفتن کپی و نسخه از این مکاتبات و انتشارشون بی ثمر مونده و اونها گفتن که مادامی که به اصطلاح پرونده فرهنگی و ادبی بوبروفسکی رو به تمامی منتشر نکنن که مکاتبات فرخزاد هم جزی از اون هست، این اسناد رو به دست کسی نمیدن. فریدون فرخزاد در رادیوی بایرن به تولید برنامه فولکلور ایران میپردازه به زبان آلمانی و این برنامه بسیار پرشنونده بوده در رادیوی بایرن. در همون موقعی که ایشون دانشجو بوده در مونیخ، از اونجایی که وضع مالی وخیمی داشته مجبور میشده که هر پایان هفته از جنوبی ترین نقطه آلمان که مونیخ هست، یکی از جنوبی ترین نقاط، به تقریبا یکی از نقاط مرکزی روی شمال آلمان که شهر بیلفلد نزدیک هانوفر هست سفر بکنه و در اونجا با انجام کار باغبانی و بیل زدن اندکی از مخارج تحصیلی خودش رو فراهم بکنه. در همین روزهای دشواری‌های مالی او مکاتباتی با خواهرش فروغ فرخزاد داره و از فروغ مکررن تقاضای کمک مالی میکنه که من در اینجا دانشجو هستم، پولم نمیرسه و موندم، اگر میتونی به من کمک کن. و فروغ با وجودی که خودش در اسرت مالی زندگی میکرده و وضع فوق‌العاده بدی از نظر مالی داشته، حتی یک بار 200 مارک آلمان غربی رو با هر بدبختی بوده فراهم میکنه و برای برادرش میفرسته و مکاتبات اینها بر سر این قضایا در کتاب خونیاگر در خون منعکس شده. فریدون فرخزاد بعدها تولید برنامه‌های به زبان آلمانیش رو ادامه میده و من حتی این اواخر در برخی از تلویزیون‌های ایرانی که از لس آنجلس پخش میشن دیدم که با چه تسلطی بر زبان آلمانی در کوچه خیابون‌های شهرهای آلمان با آلمانی‌ها مصاحبه می‌کرد و در عین حالی که برنامه فوق‌العاده جالبی از اونا تعیین می‌کرد، سوالات سیاسی و اجتماعی رو با اونا در میان میذاشت پیرامون جامعه آلمان که اغلب اونا خودشون نمیتونستن جواب بدن و این نشون میداد که فریدون از نظر سیاسی بر مسائل سیاسی کشوری که میهمان اون هست مسلطه. حتی در شوهای تلویزیونیش در زمان شاه هم وقتی که با برخی از خواننده هایی که میاره اونجا و در شوهاش معرفی میکنه سخن میگه، انگشت روی مسائل بین المللی و سیاست جهانی میگذاره و مثلا همون موقعی که سخن گفتن از جنگ ویتنام و ویتنامی ها یک تابوی خطرناک در سلطنت پهلوی محسوب میشد، اما ایشون از مثلا خانم شهره که شهره سولتی که برای نخستین بار گویا آورده بودش اونجا که معرفیش کنه، راجع به ویتنام میپرسه و خانم سولاتی اصلا نمیدونه که قضیه چی هست و ویتنام کجاست. به هر حال اینها و مجموعه ای از اشعار آلمانی فریدون که خودش مستقیما با آلمانی نوشته و اشعاری که در کتاب آندرس یارس سایت یعنی فصلی دیگر به آلمانی منتشر کرده و یک جایزه مهم ادبی برلین رو هم از آن خودش کرده و همراه نقدها و بررسی‌های بسیار جدی از طرف منتقدین و روزنامه‌های آلمانی، یک کتاب شعر هم در دوره مهاجرتش در غرب و در لس آنجلس منتشر کرد و این کتاب به صورت فوق العاده فقیرانه منتشر شده که من امشب سعی میکنم مقدمه این کتاب رو بخونم تا شما بدونید که این هنرمندی که ظاهرا خیلی پولدار و خوشبخت به نظر میرسید در چه دشواری های مالی و در چه تنگناهای فرهنگی قرار داشت. این دو کتاب شعر فرخزاد هم به خوبی نشون میدن که ایشون یک متفکر ارزشمند بوده و به مسائل تاریخی ایران تا حد زیادی تسلط داشته، مولوی، حافظ و سعدی رو خوب میشناخته و حتی در آلبرت هال لندن و در سخنرانی‌های دیگرش بارها از این فرهیختگان و بزرگان ادبیات پارسی به نیکی یاد میبره و یاد میکنه و از مردم ایران میپرسه که شما که چنین بزرگان و پیشاهنگان فرهنگی داشته اید حال چگونه زیر به اصطلاح عبا و عمامه یک به اصطلاح دایناسور تاریخی به نام خمینی و حکومتش جمع شدید. سخنرانی آلبرت هال لندن او که سر تا سر پر از خشم و خروش یک هنرمند عاطفی علیه یک حکومت ارتجاعی است از مقدمات مرگ اوست. فریدون فرخزاد همچون خواهرش فروغ و همچون خواهر دیگرش پوران که خوشبختانه هنوز زنده هستند و در ایران و از شاعران و نویسندگان خوب هستند، انسانی بود به شدت عاطفی و حساس در برابر مسائل اجتماعی از جمله مسائل کودکان بی سرپرست و مردم فقیر. در یکی از مصاحبه‌هاش موقعی که داشته با کسی مصاحبه می‌کرده در می‌زنن و یک خانمی وارد میشه و میگه من از زنان جنوب شهر تهران هستم، میخواهم یک کنسرت ما بگذارید در جنوب تهران و درآمدش رو صرف کودکان بی سرپرست بکنید. و فریدون میگه که من با کمال میل این کار انجام میدم به شرطی که پولدارها و آدم های عصاقورت داده اونجا حضور نداشته باشند. و بعدن هم که جنگ ایران و عراق صورت میگیره و بسیاری از بچه های زیر 14-15 ساله ایرانی به تحریک رژیم آخوندها میرن که روی مینها بدوند تا راه رو برای پاسدارها و ارتش ایران به سوی عراق باز کنند، تعدادی از اینها زنده اسیر میشن و در اردوگاه‌های در عراق نگهداری میشن و فریدون فرخزاد با وجود اینکه خودش یک آدم تبعیدی بود به 1001 جا چنگ میاندازه و بالاخره با کمک نهادهای حقوق بشری موفق میشه که به عراق 3 بار سفر کنه و گروهی از این کودکان بی سرپرست رو برداره بیاره در اروپا و استان بده. توجه فروغ هم، ببخشید من مجبورم یه مقدار آب بنوشم، از همه شما عذر میخوام. فروغ به هنگامی که زنده بود ما به خاطر داریم که کودکانی رو که بی سرپرست بودن به فرزنده خودش قبول میکرد و فیلم خانه سیاه هست رو هم رفت و از به اصطلاح آسایشگاه کسانی که مرضای پوستی داشتند و کسی جرأت نمی‌کرد به اونها نزدیک بشه، رفت و در اونجا از اونها فیلم تهیه کرد و زندگی اونها رو از اون پنهانگاه و به اصطلاح دورماندگی نجات داد و آورد و علنی کرد و در سطح ایران مطرح کرد و از اون به بعد توجه جامعه ایران به جذامیان جلب شد. این خانواده چون این خصلتی داشتن، یعنی خصلت عاطفی به شدت عاطفی و مردم گرایی و عشق بی پایان به کودکان فقیر و بی سرپرست، اینها جنبه هایی از زندگی فریدون فرخزاده که برای اونهایی که او رو فقط یک رقصنده یا آوازخوان و شومن میدونند ناشناس مونده، که من اینا رو در این کتاب تا اونجایی که یک کتاب میتونه گنجایشی چنین مسائلی رو داشته باشه منعکس کردم. من همینک از شما اجازه میخوام که فریدون فرخزاد رو در 15 خط روان خودش معرفی کنم، بعد شما به من یک استراحتی بدید، یک آهنگی از فریدون بشنویم و من به سخنانم ادامه خواهم داد. فریدون در مصاحبه‌ای که در مجله سپید و سیاه قبل از انقلاب چاپ شده میگه من در 15 مهر ماه 1317 در چهارراه گمرک تهران متولد شدم. مدتی در دبستان رازی و بعد در دبیرستان دارالفنون درس خواندم و بعد به آلمان رفتم. در مونیخ، وین و برلین حقوق سیاسی خواندم. تزم را درباره تأثیر عقاید مارکس بر کلیسا و حکومت آلمان شرقی نوشتم و با درجه MA از دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شدم. در سال 1962 میلادی در مونیخ با آنیا عروسی کردم. در سال 1963 اشعار آلمانی هم از طرف ناشرین بزرگ کتاب آلمان به عنوان بهترین اشعار سال برنده جایزه شد و در کتابی که همه ساله منتشر می شود آثار من در ردیف 10 شاعر و نویسنده سال چاپ شد. در سال 1964 میلادی اولین دیوان شعرم به نام زمانی دیگر به زبان آلمانی انتشار یافت و جایزه ادبیات را گرفت. بعد توی 10 مجموعه شعر چاپ شده بعد توی 10 مجموعه شعر چاپ شد که یکیش عنوان بهترین اشعار یک قرن آلمان را دارد. آن کتاب در ردیف آثار گوته و شیلر قرار گرفت. شعری که در باره برلین گفتم جایزه ادبیات برلین را گرفت. عضو آکادمی ادبیات جوانان مونیخ شدم. در سال 1966 به رادیو تلویزیون مونیخ رفتم. در تلویزیون مونیخ یک سلسله فیلم رنگی تهیه کردم. در 1967 روی موزیک فولکلور ایران موزیک مدرن ساختم و با این موزیک به فستیوال موزیک اینسبورگ اتریش راه یافتم و جایزه اول را هم گرفتم. در همان سال امتحان دانشگاه هم را هم دادم و در رشته حقوق سیاسی با درجه عالی فارغ التحصیل شدم. به جز زبان آلمانی و انگلیسی مختصری نیز فرانسه می دانم. این مختصری بود از زبان فریدون درباره خودش و من امیدوارم تا اینجای برنامه هرچند که فشرده بود یارانی که در این اتاق حضور دارند دریافته باشند که ما تنها با یک خواننده و شومن روبرو نیستیم، ما با یک هنرمند چند چهره و چند جانبه مواجهیم و شناخت جمهوری اسلامی از فریدون فرخزاد به مراتب فراتر از شناخت من و امثال من بود و به همین خاطر اونها خطر این رو به خوبی تشخیص دادند و او رو از سر راه خودشون برداشتند. اما من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی توانسته باشد فریدون فرخزاد رو از سر راه خودش برداشته باشه، چرا که حضور یکایک شما در این برنامه و من که در خدمت شما هستم نشان دهنده این هست که این هنرمند در میان ما زنده است. من سخن رو کوتاه می کنم، میکروفون رو به دست ناهید